بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشرف گفت انتخابات پاکستان پیش از 19 دی ماه برگزار شود. مرکل و سارکوزی فردا دوشنبه در برلین گفتگو می کنند. نوری المالکی می گوید از شمار حملات در بغداد کاسته شده است. دوماج تاهباس هستم. در ایران ساعت 18:30 عصر یکشنبه 20 روز از ماه آبان سال 1386 خورشیدی 11 نوامبر سال 2007 میلادی را پشت سر می گذاریم. عصرتان خوش. شنونده ی رادیو فردا هستید و آنچه در یک ساعت آینده از این رادیو پخش می شود مجله شامگاهی این رادیو است. به همراه همکارانم در رادیو فردا دعوتتان می کنم تا در کنار ما بمانید. قبل از هر چیز تازه ترین خبرها را می شنویم و بعد به سراغ گزارش ها و مطالب تهیه شده یه دیگر می رویم. آمان مصطفی، عصر شما بخیر.
عصر بخیر و عصر بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا. امروز یک شنبه 20 آبان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد که انتخابات سراسری در آن کشور باید پیش از 19 دی ماه آینده برگزار شود. ژنرال مشرف همچنین گفت که پارلمان کنونی پاکستان روز پنجشنبه آینده منحل خواهد شد تا انتخابات سراسری در آن کشور را بتوان برگزار کرد. با این حال آقای مشرف تاریخی را برای پایان وضعیت اضطراری در پاکستان مشخص نکرد. وضعیت اضطراری نزدیک به یک هفته پیش در پی بروز تشنج میان حکومت با جناح‌های مخالف آن در پاکستان برقرار شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، فردا دوشنبه در برلین با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اوضاع خاورمیانه و ادغام قومی مهاجران به اروپا محور اصلی گفتگوهای این دو رهبر خواهد بود. خانم مرکل در پی دو روز اقامت در مزرعه شخصی جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در ایالت تگزاس، امروز به برلین، پایتخت آلمان، بازگشت. بخشی از گفتگوهای خانم مرکل و آقای بوش بر روی فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز بود. به گفته یکی از رهبران پیشین پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، هزاران تن از اعضای آن حزب از بیم تهدید ترکیه به حمله به پایگاه‌هایشان در شمال عراق به ایران گریختند. عثمان اوجالان، برادر عبدالله اوجالان، رهبر پکاکا که در ترکیه زندانی است، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در شمال عراق گفته است که تنها شمار اندکی از جنگجویان آن حزب همچنان در عراق به سر می‌برند. هیچ منبع مستقلی این خبر را تاکنون تایید نکرده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، می‌گوید از شمار بمب‌گذاری‌ها و حملات انتحاری در بغداد به شدت کاسته شده است. آقای مالکی امروز اعلام کرد که عملیات تروریستی در بغداد نسبت به بالاترین حد آن در سال گذشته 77% کاهش نشان می‌دهد. ژنرال جوزف فیل، فرمانده سربازان آمریکایی در بغداد، هفته گذشته گفته بود که از ماه ژوئن گذشته همزمان با افزایش نیروهای آمریکایی در بغداد، شمار بمب‌گذاری و کشتار در پایتخت عراق به گونه‌ای پایدار و پیوسته رو به کاهش گذاشته است. به گفته یکی از بلندپایگان دولت عراق، به 70 تن از اعضای پیشین حزب سرنگون شده بعث که به صف مبارزه با القاعده در استان انبار آن کشور پیوستند، اجازه داده شده است که به سر کارهای سابقشان بازگردند. علی اللامی، مدیر اجرایی کمیسیون بسزدایی عراق، میگوید شماری از استادان دانشگاه‌ها، دبیران و آموزگاران و مأموران ارتش و شهربانی در دوران حکومت صدام حسین از جمله 70 تنی هستند که بر سر کارهایشان بازگشتند.
با تشکر از شما آقای مصطفی. در مجله شامگاهی امروز به پاکستان می‌رویم و از آخرین تحولات سیاسی و بحران در همسایه شرقی ایران خواهیم شنید، ولی نه فقط پاکستان. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار دادند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، از همسویی با آمریکا در مورد ایران میگوید، ولی آیا کشورهای اروپایی به یک راهکار میاندیشند؟ در مجله شامگاهی رادیو فردا آخرین گفته های صدر اعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا را خواهیم شنید. در بروجرد، حسینیه دراویش گنابادی در نزدیکی یک مسجد بنا شده است. شب گذشته شب آرامی برای هیچ یک از آنها نبود.
داشتیم رد می شدیم از همون خیابون که پرسیدیم، گفتن آره درگیری بین همون به حساب بسیجی ها و درویش ها هست.
آیا آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایران صاحب وزارتخانه می شوند؟ اگر تا یک ساعت آینده با ما بمانید از اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید. کمتر از یک ساعت آینده. پاکستان همچنان نارام است. نارامی هایی که در پی اعلام حکومت نظامی در این کشور تا به حال چندین قربانی گرفته است. با این همه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد که انتخابات سراسری در آن کشور باید پیش از 19 دی ماه آینده برگزار شود. جنرال مشرف همچنین گفت که پارلمان کنونی پاکستان روز پنجشنبه آینده منحل می شود تا انتخابات سراسری در آن کشور را بتوان برگزار کرد. با این حال آقای مشرف تاریخی برای پایان وضعیت اضطراری در پاکستان مشخص نکرد. وضعیت اضطراری نزدیک به یک هفته پیش در پی بروز تشنج میان حاکمان فعلی با جناح‌های مخالفان در پاکستان برقرار شد. اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگویی با خبرنگاران از جنرال پرویز مشرف پشتیبانی کرد و همچنین خواستار اعاده حکومت دموکراتیک در پاکستان شد. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به گفته‌های جورج بوش درباره انتخابات سراسری در پاکستان.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با تجلیل از همتای پاکستانیش پرویز مشرف به عنوان یک همپیمان قوی برای مبارزه با تروریسم گفت شکی ندارم که او به قول خود برای اعاده حکومت دموکراتیک در پاکستان وفا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جورج بوش پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا جنرال مشرف با برگزاری انتخابات سراسری در فوریه سال آینده از فرماندهی ارتش استعفا خواهد داد گفت من اظهارات جنرال مشرف را باور می کنم مگر آنکه خلاف آنها ثابت شود. با اینکه پرویز مشرف قول داده است که انتخابات سراسری قبل از 19 دی ماه برگزار شود اما در مورد لغو وضعیت فوق‌العاده تاریخ معینی را اعلام نکرده است.
I do understand that emergency has to be lifted.
من درک میکنم که وضعیت فوق‌العاده باید از میان برداشته شود، اما برای این کار نمیتوانم تاریخی مشخص کنم. ما در وضعیت دشواری هستیم و در نتیجه نمیتوانم تاریخی تعیین کنم.
خبرگزاری فرانسه میگوید جورج بوش در حالی به پشتیبانی جنرال مشرف کمر بسته است که چند روز پیش در یک گفتگوی تلفنی رک و بی پرده از او خواسته بود که پاکستان را بر اساس قانون اساسی آن کشور اداره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در تحت شرایط فعلی دولت آمریکا پشتیبانی خود را از پرویز مشرف ادامه می‌دهد، زیرا که واشنگتن به کمک پاکستان برای مبارزه با تروریسم و شبکه القاعده نیازمند است. جورج بوش در این باره گفت پرویز مشرف و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان به خطرات القاعده آگاهی کامل دارند. پرویز مشرف پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 تصمیم گرفت در کنار آمریکا بماند و علیه افراطگری در داخل پاکستان مبارزه کند. ولی خبرگزاری فرانسه میگوید با این حال آمریکا نگران است که توجه مردم پاکستان به خاطر بحران سیاسی کشور از خطرات افراطگرایی و گروه‌های تروریستی کم شود.
خطرات افراطگرایی. پاکستان همسایه نارام ایران و نگرانی ها از آینده سیاسی در این کشور. آخرین گفته های رئیس جمهور آمریکا و تحولات در این کشور از حسین آریان شنیدیم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
در همین زمان که جورج بوش از آقای مشرف پشتیبانی کرد در کنار صدر اعظم آلمان به ایران اما هشدار داد. دیروز آخرین روز دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده بود. دعوت جورج بوش از آنگلا مرکل برای رفتن به مزرعه شخصیش در ایالت تگزاس از نزدیکی دو سیاست مدار حکایت دارد. رهبران آمریکا و آلمان در دیدار دو روزه خود که دیروز شنبه به پایان رسید درباره موضوعات متعددی از جمله نحوه برخورد با برنامه هسته ایران گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
اقامت دو روزه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان
در مزرعه شخصی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به پایان رسید و رهبران دو کشور دیروز در یک کنفرانس خبری نتایج گفتگوهای خود را اعلام کردند. هشدار به ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش نکته مشترک و مهم اظهارات این دو سیاستمدار بود.
حکومت ایران باید بداند که ما به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهیم تا مشکل را به شیوه دیپلماتیک حل کنیم. این بدان معناست که ایران بیشتر و بیشتر منزوی خواهد شد. مردم ایران باید بدانند که ما به میراث تاریخی، سنت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌شان احترام می‌گذاریم، ولی این دولت آنهاست که با تصمیم‌هایش آنها را از داشتن آینده‌ای روشن محروم می‌کند.
پس از این سخنان جورج بوش، خانم مرکل گفت اگر تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیپلمات‌های اروپایی به نتیجه‌ای نرسد و ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با بخش اقتصادی آلمان درباره محدود کردن معاملاتشان با ایران صحبت خواهد کرد. آنگلا مرکل در بخش از سخنانش که در شبکه تلویزیونی اول آلمان آرده پخش شد اظهار داشت:
بدروهنگ دوش داس نوکلیار پروگرام دس ایران است ارنست.
تهدید از جانب برنامه هسته‌ای ایران جدی است، ولی ما هر دو معتقدیم که این تهدید را می توان به شیوه دیپلماتیک حل کرد و ما برای برداشتن گام‌های بعدی مصمم هستیم.
صدر اعظم آلمان در این حال بر اهمیت تصویب تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد و گفت تصویب یک قطعنامه تنبیهی جدید توسط شورای امنیت بهترین پیام به ایران است. آلمان مهمترین شریک تجاری ایران در اروپا محسوب می‌شود. گفته می‌شد رئیس جمهور آمریکا قصد داشته خانم مرکل را متقاعد کند تا به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. تحلیلگران اظهارات خانم مرکل مبنی بر کاهش روابط تجاری با ایران در صورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان گامی در جهت خواسته های رئیس جمهور آمریکا ارزیابی کردند. در حالی که جورج بوش چندی پیش از خطر در گرفتن جنگ جهانی سوم سخن گفته بود، در کنفرانس خبری مشترک خود با خانم مرکل بر حل بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرد و از گزینه نظامی سخنی به میان نیاورد. رسانه‌های آلمان این اقدام رئیس جمهور آمریکا را نیز قدمی به سمت مواضع مهمان آلمانی تعبیر کردند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. مرکل و بوش به ایران هشدار دادند، هرچند با هم در مورد ایران کاملاً هم‌عقیده نیستند. با این همه به گفته سیاستمداران اروپایی، کشورهای اصلی این قاره که در پرونده اتمی ایران و نحوه برخورد با آن نقش مهمی ایفا می‌کنند، به یکدیگر و سوی دیگر با آمریکا نزدیک شدند. دست کم آخرین گفته‌های گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از این نکته حکایت می‌کند. امروز گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی ایالات متحده ای آمریکا را مهمترین متحد کشورش خواند. آقای براون همکاری نزدیک بین آلمان و فرانسه با ایالات متحده ای آمریکا در چاره‌جویی برای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را ستود و همچنین تأکید کرد که در رویارویی با برنامه اتمی تهران هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نخواهد شد. شهران طبری از مصاحبه گوردون براون بیشتر میگوید.
طی 5 ماه که از نخست وزیری گوردون براون میگذرد، او مانند تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا شانه به شانه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیده نشده. با این حال همانطور که در روز اول نخست وزیریش در ماه ژوئن گفت، این فقط تفاوت در فرم است. در اصول سیاست‌های او ادامه نخست وزیر پیشین و همکار 10 ساله‌اش تونی بلر است. او در مصاحبه صبح امروز 11 نوامبر با تلویزیون اسکای بریتانیا در تایید همین موضوع در مورد سیاست کشورش درباره ایران گفت، اگر دیپلماسی پاسخ تقاضای جامعه جهانی را در حل پرونده هسته‌ای ایران ندهد، حمله نظامی به جای خود باقی خواهد ماند. از آنجا که در کابینه آقای براون چهره‌های منعقد ایالات متحده آمریکا به چشم می‌خورد و رابطه خود او با آمریکا حالت رسمی‌تر از تونی بلر دارد، تحلیلگران میگویند آن رابطه خاص که به رابطه آمریکا و بریتانیا اطلاق می‌شود ترک برداشته. این برداشت به خصوص پس از خروج بخشی از نیروهای نظامی بریتانیا از جنوب عراق بالا گرفت. اما آقای براون در مصاحبه امروز خود با تلویزیون سکای نیوز لحن گرم‌تری اختیار کرد و گفت کشورش عضوی از کشورهای جامعه جهانی است که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای تلاش می‌کند. و افزود آمریکا مهمترین متحد ماست و همیشه خواهد بود، چرا که ارزش‌های مشترک ما با آمریکا در شکل دادن به سیاست خارجی من حیاتی است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت، تغییر اساسی که انجام گرفته آن است که فرانسه و آلمان و به طور کلی جامعه اروپا به سمت نزدیکی بیشتر با ایالات متحده آمریکا حرکت می‌کنند و به عقیده من این به نفع بریتانیا است. او افزود در حالی که ما هیچ راهی را برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار نمی‌گذاریم، اما می‌بینیم که تحریم‌ها اثرگذار هستند. گوردون براون همچنین بر اهمیت رابطه آمریکا و بریتانیا در انجام اصلاحات لازم در نهادهای بین‌المللی، جلوگیری از تغییرات محیط زیست، امنیت جهانی و رقابت اقتصاد جهانی تاکید کرد.
الو؟
شده منو میشنوید؟
الو؟
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
دعوتتان میکنم خبرها، گزارشها، تحلیلها را همچنان که از رادیو فردا دنبال میکنید از وبسایت ما radiofarda.com نیز دنبال کنید. آخرین تحولات را می توانید لحظه به لحظه در وبسایت ما بخوانید. چنانچه در ایران هستید و دسترسی به وبسایت برایتان ممکن نیست، فیلتر شکن آخرین فیلتر شکن ما در واقع هست khanharab.com khankharab.com. بر پایه خبرهای رسیده شنبه شب در بروجر، شهرستان واقع در استان لرستان، گروهی از دراویش گنابادی بازداشت شدند و درگیری‌های نیز در اطراف حسینیه آنها رخ داده است که تا چند ساعت پس از نیمه شب ادامه داشت. بر پایه گزارش یکی از خبرگزاری‌های نیمه رسمی در ایران، درگیری‌ها به این دلیل رخ داد که هواداران یکی از فرقه‌های صوفیان شب گذشته به مسجد النبی در بروجر حمله کردند. تا این لحظه دولت و مسئولین امور انتظامی ایران نسبت به خبرهای منتشره واکنشی نشان ندادند. نه حمله احتمالی به دراویش و نه حمله احتمالی دراویش به مسجد النبی رسما تایید یا تکذیب نشده است. حسینیه‌ای که به دراویش سلسله گنابادی در بروجر تعلق دارد، شب گذشته صحنه درگیری‌هایی بود که در مورد علت آن خبرهای مختلفی منتشر شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که هواداران یکی از فرقه‌های صوفیه به مسجدی به نام مسجد النبی در شهر بروجرد حمله و آن را سنگباران کردند. امام جماعت مسجد النبی در این مورد به همین خبرگزاری گفته است که بر سر سنگباران شیشه های این مسجد شکست و بعد از آن دراویش 6 نفر از بسیجیان پایگاه مسجد را به گروگان گرفتند. دراویشی که خبرگزاری فارس از آنها نام برده است متعلق به سلسله گنابادی اند که در شهر بروجرد حسینیه ای دارند. مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی خارج از ایران، حادثه را به شکل کاملا متفاوتی تعریف می کند.
به دروغ برداشتن، دیروز نوشتن که اول درویش ها دیروز حمله کردند و یه چند نفر رو مصدوم کردند و بعد حالا این عکس العمل بوده، در حالی که ما به قید اسنادی که در اختیار داریم بارها و بارها ظرف این 6 ماه اخیر اعلامی های متعدد بر علیه دراویش در شهر به صورت بسیار وسیع در شهر پخش شده.
آنچه بدون شک شب گذشته رخ داده است، درگیری در اطراف حسینیه دراویش گنابادی است. یکی از شهروندان مقیم بروجر در تماسی با رادیو فردا از دیده های خودش هنگامی که به طور اتفاقی از کنار این حسینیه رد می شد می گوید.
داشتیم رد می شدیم از همون خیابون که پرسیدیم، گفتن آره درگیری بین همون به حساب بسیجی ها و درویش ها هست. حالا بنده من موافق این نظرات عقاید اونا نیستم، ولی مثلا جوری هم باشه که به حساب توهین بشه به عقاید دیگران و باعث سرکوب و زد و خورد بشه. گویا از چند هفته قبل بود که به حساب بهشون گفته بودن که به حساب اگه ادامه بدی باتون با شدت بیشتری برخورد میکنیم.
درگیری های شب گذشته در حالی رخ داد که گروهی از دراویش و اعضای خانواده آنها در این حسینیه جمع شده بودند تا به گفته خود دراویش جلوی حمله به حسینیه را بگیرند. یکی از دراویش که میگوید در محل حضور داشت به رادیو فردا چنین میگوید:
یک جفسازی و برنامه اینا انجام میدن که دراویش آمدند و به طرف مسجد النبی مسجد اونجا حمله ور شدند. شرایط به شکلی بود که دیشب ساعت 12 شب فرماندار و نماینده دادستانی و رئیس نیرو انتظامی و یکی از مسببین اصلی همین داستان وارد حسینیه میشن و باید میشن با فقرا صحبت کردن، با دراویش باید میشن صحبت میکنن و هیچ تعدی کسی نسبت به اینا انجام نمیده، برخورد انجام نمیده.
خبر درگیری به حمله به حسینیه دراویش یا مسجد النبی تا امروز توسط هیچ مقام دولتی یا انتظامی تایید نشده است.
خبرگزاری‌های رسمی ایران هنوز خبری در این مورد منتشر نکردند. اما استاندار لرستان شب قبل از حادثه از قرار گرفتن نیروهای انتظامی میان مسجد و حسینیه دراویش که در واقع در نزدیکی یکدیگر قرار دارند خبر داد. به گفته استاندار لرستان نیروی انتظامی برای جلوگیری از درگیری در محل حضور داشت. مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از ایران میگوید در نیمه شب ناگهان نیروی انتظامی دست از مراقبت از حسینیه میکشد. به درستی دلیل آغاز درگیری ها روشن نیست. با این همه دراویش بروجرد میگویند قبل از حوادث شب گذشته تبلیغاتی علیه این سلسله در شهر بروجرد شده بود. این نخستین بار نیست که خبرهایی در مورد حمله به حسینیه دراویش گنابادی منتشر میشود. دراویش گنابادی سلسله ای از صوفیان ایرانند که سابقه مکتب آنها به شاه نعمت الله ولی در قرن 9 هجری باز میگردد. دراویش گنابادی در میان دیگر پیروان شاه نعمت الله ولی بیشتر به اهل شریعت نزدیکند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آیا امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه‌ای میشود؟ دستکم دولت محمود احمدی نژاد لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد کرده که در آن از مجلس خواسته است تا با تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر موافقت کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با اعلام این خبر از سوی جواد صادق زاده از معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر روزهای گذشته نوشت که اعضای این ستاد قبلا از رئیس جمهوری خواسته بودند که هرچه سریعتر در این مورد اقدام کند. پیش از این در کشورهای عربستان سعودی و افغانستان وزارتخانه هایی با همین عنوان یعنی وزارت امر به معروف و نهی از منکر تأسیس شده بود که با شکست روبرو شده و منحل شدند. در حال حاضر عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر مورد انتقاد برخی از فعالان در ایران است. شیرین فامیلی در گزارشی نظر محمد سیف‌زاده حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و رها عسکری‌زاده فعال حقوق زنان را درباره عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر و چشم‌انداز وزارتخانه احتمالی آن پرسیده است.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر که به گزارش خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی اخیراً دولت محمود احمدی نژاد لایحه تبدیل آن به وزارتخانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، فعالیت خود را به طور رسمی به دستور رهبر جمهوری اسلامی از سال 1372 با نام ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در ایران آغاز کرد. به گفته ی ناظران، عملکرد این نهاد تا کنون بیش از همه متوجه اعمال و رفتار زنان به ویژه ایجاد فشار و محدودیت برای آنها بوده است. رها عسکری‌زاده، فعال حقوق زنان:
من فکر می‌کنم که دیگه این کوچکترین حقی که یک انسان میتونه داشته باشه انتخاب روش زندگیش توی جامعه است از نوع پوشش تا چیزای دیگه است. این چند وقت واقعا نیروی انتظامی و منکرات یا سازمان‌های همردیف و همرده اونها انقدر فشار رو زیاد کردن، چیزی سعی می‌کنن که ما رو به حاشیه برونن و ما یاد گرفتیم که تسلیم نشیم. یعنی این تنها چیزیه که یاد گرفتیم، یاد می‌دیم و سعی می‌کنیم که روش پا برجا بمونیم که تسلیم نشیم. اما خب فشار زیاد روی تمام فعالین اجتماعی، یعنی فقط صرفاً جامعه زنان نیست، اما این مورد بیان اخص روی زنها تاثیر میذاره. به هر حال وقتی میخوای وارد خیابون بشی، نمیدونم مانتوم اینجوری نباشه، من بارها از زنهای مختلف شنیدم که اصلا مسیر محل کارشون رو تغییر دادن که با ایستگاه‌های نیروی انتظامی طرف نشن. به هر حال این هم یه قدمیه برای، یعنی یک قدمی روبروی جامعه زنان، روبروی همه زنان، نه فقط جامعه زنان، روبروی حتی زنهایی که اصلا فعالیتی ندارن، روبروی جنس زن، این یک قدمیه به مقابله و به مقاومت.
مشکلاتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای زنان به وجود آمده گاه منجر به فاجعه نیز می شود. در تاریخ 21 مهر ماه گذشته زهرا بنی یعقوب 27 ساله و پزشک عمومی به اتهام همراهی با پسر جوانی که به گفته خانواده‌اش نامزد او بوده در محوطه پارک همدان توسط ضابطان ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازداشت می شود و به گفته وکیل پرونده به زندان ستاد امر به معروف بسیج منتقل می شود و 48 ساعت بعد جنازه او را تحویل خانوادش می دهند. مسئولان زندان مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما خانوادش این موضوع را رد کردند. آنچه مسلم است نحوه مرگ او در پرده ابهام است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر میگوید ستاد امر به معروف و نهی از منکر به هیچ وجه وظیفه قانونی در این مورد، یعنی بازداشت زهرا بنی یعقوب، نداشته است.
امر معروف و نهی از منکر هم یکی از مسائلی است که در اسلام مورد اظهار نظر قرار گرفته و هم این که قانون اساسی این رو وظیفه همه مردم دانسته. اما موضوع امر به معروف نباید موجب تجری و یا خدای نکرده با شکل برخورد، اقدام و عرض کنم که پرخاشگری و اینها تو هم باشه. بنابراین در این مسئله که فساد امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً وظیفه قانونی در این خصوص نداره و این فساد از اساس غیر قانونی است در این اعمالی که انجام شده اگر منتسب به آنها باشه. اما اگر اینها به صورت اونطوری که فرمودید وزارت خانه میخواد در بیاد، فقط میتواند در چارچوب ضابط دادگستری عمل کنه. ضابط دادگستری هم زیر نظر قاضی، خودش حق هیچ دخالتی رو نداره.
حال با توجه به عملکرد کنونی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و اینکه به نظر میرسد هنوز حیطه عمل و وظایف آن روشن نیست، اگر این ستاد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شود، امکان تداخل در قوانین جزایی و حقوقی ایران وجود دارد یا خیر؟ محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر میگوید
اگر قسمتی از وظایف ضابطین دادگستری را به اونها بدن، خب ضابطین دادگستری تحت نظر قوه قضاییه هستن. اگر موافق این بخوان بدن، قطعاً هم با تفکیک قوا تعارض پیدا خواهد کرد و هم با اصول قانون اساسی.
لایحه تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر که دولت پیشنهاد آن را به مجلس داده، در صورتی به قانون تبدیل خواهد شد که پس از تصویب در مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.
محمد سیف‌زاده، حقوقدان، و رها عسکری‌زاد، فعال حقوق زنان، در مورد چشم‌انداز تشکیل احتمالی وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر با شیرین فامیلی گفتگو می‌کردند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
نورمن میلر، نویسنده آمریکایی که دو بار جایزه پولیسر را برد، در سن 84 سالگی بر سر بیماری در بیمارستانی در شهر نیویورک درگذشت. میلر نویسنده بود که گفته می‌شود می‌توانست صاحب جایزه نوبل نیز بشود، اما نشد و زندگی را بدرود گفت. شهران طبری و یادی از نورمن میلر.
نورمن میلر، نویسنده‌ای که به ستیزجویی و سرکشی شهرت داشت، در 25 سالگی با کتاب برهنه‌ها و مرده‌ها به شهرت رسید. این کتاب که بر اساس تجربه خود نویسنده از جنگ دوم جهانی است، به مدت 19 هفته در سال‌های 1948 و 1949 در فهرست پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بود و بر اساس آن فیلمی نیز ساخته شد. برهنه ها و مرده ها برای نورمن میلر شهرتی جهانی به همراه آورد که به موازات زندگی پرجنجال و نوشته های بسیارش او را برای چندین دهه به چهره سرشناس و شاخصی بدل کرد که منحصر به ادبیات نبود. او به مشروبخواری، زنبارگی، مبارزه سیاسی، منعقد اجتماعی، چهره تلویزیونی و مرد سالاری نیز شهرت داشت. او در کنار رمان های ادبی، مقالات اجتماعی، سیاسی و فیلمنامه نیز می نوشت. در سالهای 1960 و 70 او از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام بود و در راهپیمایی‌های اعتراضی به این جنگ شرکت کرد. چرا ما در ویتنام هستیم؟ سرفصل یکی از کتابهایش به نام ارتش‌های شب است که در سال 1968 منتشر شد و به یکی از شعارهای ضد جنگ ویتنام بدل گشت. این کتاب که بر اساس تجربه‌اش در راهپیمایی علیه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در سالهای 1967 است، برای او اولین جایزه پولیتزر را به همراه آورد. ترانه دشخیم در سال 1979 برای دومین بار او را به دریافت جایزه پولیتزر مفتخر کرد. این رمان را میلر داستان واقعی گری گیلمور خوانده، کسی که در سال 1977 پس از آنکه 10 سال در آمریکا کسی اعدام نشده بود به اتاق گاز سپرده شد. برخی نورمن میلر را بزرگترین نویسنده نسل خودش خوانده‌اند، اما تمام منتقدان در مورد او هم نظر نیستند. در سال 1983 وقتی رمان عصر کهن او با استقبال زیادی روبرو نشد، او در یک صفحه آگهی در روزنامه این کتابش را با آثار کلاسیکی چون موبی دیک و آنا کارنینا مقایسه کرد و آن را بهترین رمان خود خواند. نورمن میلر با نوشته‌ها و رفتار غیرعادی‌اش به شهرت خود به عنوان فردی خشن و غیر قابل پیشبینی دامن می‌زد. او یک بار در آپارتمانش در نیویورک با چاقو به همسر دومش حمله کرد و بار دیگر ضمن ساختن فیلمی با هنرپیشه فیلم گلاویز شد و گوش او را کند. او همچنین سوء شهرت بسیاری به مرد سالاری داشت. 6 بار ازدواج کرد و 9 فرزند و 10 نوه از خود به جای گذاشت.
این رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر است در ایران. امروز تکرار میکنم یک شنبه 20مین روز از ماه آبان است. عصر شما یک بار دیگر خوش. اگر تا همینک با ما بودید دعوت میکنم تا همچنان با ما بمانید. اگر در این لحظه ما پیوسته اید یادآوری میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ما همچنان با شما خواهیم بود در 30 دقیقه آینده. اما قبل از اینکه در مجله شامگاهی امروز آخرین تحولات فرهنگی ایران و گفتگوی فرهنگی هنری روز را و البته چند خبر ورزش را بشنویم سری میزنیم به جهان خبرها با آرمان مصطفی.
طوفان شدید یک کشتی نفتکش روسی را در تنگه کرچ میان دریای سیاه و دریای آزوف به دو نیم کرده است. به گفته مسئولان ترابری روسیه در پی آسیب دیدن نفتکش ولگا نفت 139 نزدیک به 1300 تن از محموله نفت آن به دریا نشت کرده است. طوفان دریایی یاد شده با ایجاد امواجی به بلندی 5 متر یک کشتی حامل 2000 تن گوگرد را نیز غرق کرده است. از تلفات احتمالی این دو حادثه گزارشی مخابره نشده است. یکی از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی امروز یکشنبه وارد تفلیس پایتخت گرجستان شد تا برای پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده در آن کشور به دولت پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی فشار وارد آورد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیروز گفته بود که وضعیت فوق‌العاده در آن کشور تا زمانی که دولت او لازم بداند برقرار خواهد ماند. در یک بمبگذاری انتحاری در جنوب افغانستان امروز 5 تن مجروح شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این حمله انتحاری در ناحیه گرشک در استان هلمند هنگامی انجام شد که سربازان ارتش افغانستان گرم توزیع خوراک میان گروهی از بیوه زنان بودند. یکی از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر امروز به دعوت گروه نظامیان حاکم بر میانمار برمه سابق وارد آن کشور شد. دیدار پاولو پنیرو از میانمار در حالی انجام می‌گیرد که دولت آن کشور طی 4 سال گذشته از دادن روادید ورود به گزارشگران سازمان ملل در زمینه حقوق بشر همواره خودداری می‌کرده است. آقای پنیرو در این بازدید به ارزیابی اوضاع حقوق بشر در میانمار به دنبال سرکوبی راهبان بودایی معترض و هواداران آزادی در شهریور ماه گذشته خواهد پرداخت. پادشاه اسپانیا دیروز شنبه در جریان اجلاس رهبران کشورهای ایبرو آمریکن در شیلی عبارت خفشو را خطاب به هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به کار برد. اقدام خوان کارلوس پس از فاشیست خوانده شدن خوسه ماریا ازنار نخست وزیر پیشین اسپانیا از سوی آقای چاوز انجام شد. رئیس جمهوری ونزوئلا با فاشیست خواندن نخست وزیر پیشین اسپانیا که از متحدان نزدیک جورج بوش است گفته بود فاشیست ها انسان نیستند، مار بیشتر از فاشیست به آدم میماند. در پاسخ به این سخنان خوسه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا نیز به هوگو چاوز یادآوری کرد که آقای آزنار به شیوهی دموکراتیک انتخاب شده بود.
ولی ظاهرا میشه گفتن بچه جان خفه شد، این عبارت دقیقاً این بوده
توی متن خبر.
گفتن خفه نوبت میرسد به کیانوش فرید و برنامه فرهنگی رادیو فردا پنجری که با هم میشنویم.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از حق نمیدارد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: افتتاح جشن بزرگ تصویر سال، مراسم بزرگداشت قیصر امینپور شاعر، لغو کنسرت گروه آژانس و برگزاری جشنواره بین المللی رشد. اما در قسمت دوم این برنامه امروز قباد شیوا، یکی از مطرح‌ترین و برجسته‌ترین گرافیست‌های ایرانی، مهمان برنامه پنج دری است.
دوره جشن بزرگ تصویر سال هفته پیش با نمایش آثار 550 هنرمند در رشته‌های عکاسی، فیلمسازی، گرافیک و کاریکاتور کار خود را در خانه هنرمندان ایران آغاز کرد. و پنجمین دوره جشن بزرگ تصویر سال آثار 350 عکاس، 146 فیلمساز، 32 گرافیست و 21 کاریکاتوریست به نمایش درآمد. جشن بزرگ تصویر سال بزرگترین برنامه تصویری غیر سینمایی مستقل و غیر دولتی است که توسط سیف الله صمدیان، عکاس و مدیر مسئول نشریه تصویر برگزار می شود. امسال در جشن بزرگ تصویر سال بخشی نیز به جوانان اختصاص داده شده است. در بخش کاریکاتور آثار 8 هنرمند جوان و در بخش گرافیک آثار 12 گرافیست نسل پنجم به نمایش درآمده است. همزمان با جشن بزرگ تصویر سال، چهارمین دوره تصویر هنرمند نیز برگزار می شود. در این بخش، فیلم های کوتاه 1 و 2 دقیقه‌ای که جوانان درباره هنر و هنرمندان ساختند به نمایش در می آید. جشن پنجمین دوره جشن تصویر سال تا 2 آذر ماه برپا خواهد بود. مراسم بزرگداشت قیصر امین‌پور شاعر و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هفته پیش با حضور بسیاری از اهالی قلم در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم دکتر مرتضی کاخی، مصطفی رحمان‌دوست و علیرضا بهنام درباره ویژگی آثار به جا مانده از قیصر امین‌پور سخن گفتند. دکتر مرتضی کاخی نویسنده و محقق در گفتگوی با رادیو فردا نیز درباره قیصر امین‌پور گفت:
گوهایی را افتاد در دانشگاه و در محافل ادبی و فرهنگی ایران که خیلی ها عقیدشون بر اینه که چنین چیزی سابقه نداشته، از بس افراد مختلف، گروه های مختلف از هر قسمت اینها این شاعر رو مورد تکریم و حرمت و عرض کنن این چیزها قرار دادن، به علت نجابتی که این مرد داشت، به علت استواری که داشت. به هر حال این قیصر امین‌پور که 48 ساله بود و فوت کرد، یکی از شاعرانی بود که در زمان انقلاب جزو شاعران برجسته و شاید ملک الشعرای انقلاب و ملک الشعرای جنگ بود. ولی اگر نامه‌ای رو که در سال 69 که تازه جنگ تمام شده، مقاله‌ای رو که برای درگذشت اخوان نوشته و من در کتاب باغ بیبرگی اون رو چاپ کردم بخونید، میبینید که این مرد چقدر انسان آمدی و چقدر حتی تحمل شنیدن عقاید خلاف عقیده خودش رو داشته و این رو در تمام زندگیش با این که با هم نسبت به هم متنافر و متضاد هستن، همواره اینها رو با هم آشتی میداد و با هم داشت. شعرهای بسیار خوبی هم از اون باقی مونده که در چند کتاب اومده، یک تحقیق علمی هم داره که رساله دوره دکتراش هست که سنت و نوگرایی در شعر امروز هست که بسیار کتاب محترمی است.
قیصر امین‌پور در سال 1338 به دنیا آمد و در 8 آبان ماه امسال در سن 48 سالگی درگذشت. او اولین مجموعه شعرش را با عنوان تنفس صبح در سال 63 منتشر کرد. از جمله آثار به جا مانده از او میتوان به مجموعه شعرهای در کوچه آفتاب، تنفس صبح، طوفان در پرانتز، منظومه ظهر دهم، مثل چشمه مثل رود، بیبال پریدن، به قول پرستو، گزینه اشعار، گلها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق اشاره کرد. گذشته نیروی انتظامی از برگزاری کنسرت گروه آژنگ به سرپرستی مجید مولانیا به همراهی امیرحسین مدرس و مرجانه دلدار گلچین جلوگیری کرد. قرار بود این کنسرت در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شود، اما نیروی انتظامی به بهانه نداشتن مجوز مانع از برگزاری این کنسرت شد. این در حالی است که مسئولان حوزه هنری اعلام کردند که طبق روال گذشته مجوزشان بدون ایراد بوده است.
قرار بود در این کنسرت علاوه بر اجرای تصنیف‌های قدیمی، برخی از اشعار سهراب سپهری و نیما یوشیج با صدای امیرحسین مدرس و همخوانی مرجانی گلچین خوانده شود. امیرحسین مدرس سال گذشته آلبوم ماه نی را توسط حوزه هنری منتشر کرد که با استقبال علاقه‌مندان مواجه شد. هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد با شرکت 174 فیلم از 30 کشور جهان هفته پیش در تهران برگزار شد. در این دوره از جشنواره 132 فیلم ایرانی و 42 فیلم خارجی از 30 کشور جهان در بخش‌های داستانی کوتاه و بلند، پویانمایی و مستند به مدت یک هفته به نمایش درآمد. داوری این جشنواره را امسال 4 داور ایرانی و 13 داور خارجی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، فنلاند، استرالیا، اسپانیا و روسیه بر عهده داشتند. در برنامه‌های جنبی این جشنواره نیز 56 فیلم ایرانی و 13 فیلم خارجی به نمایش درآمد.
چهره هفته.
و ما در قسمت دوم این برنامه نوبت رسید به گفتگو با قباد شیبا، یکی از برجسته‌ترین و مطرح‌ترین گرافیست‌های ایرانی. قباد شیبا نسل دوم گرافیست‌های ایرانی در طی چندین دهه فعالیت هنری خود توانست به گرافیکی با ویژگی‌های ایرانی دست پیدا کند. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
بگین از اولین باری که خط و رنگ اصلا برای شما معنای دیگری پیدا کرد و در واقع از اولین مشوقتون در این راه بگین.
من چون متولد همدونم و پدرم توی کارهای هنری بودن، یعنی توی کار خط و موسیقی و شعر، ایشون یه دوستانی نقاشی داشتن همدون که من که خیلی کوچولو بودم منو همراه خودشون میبرد پیش این دوستان، مرحوم آقای کارگر، مرحوم آقای گلپرستان، و من برای اولین بار این حالا مربوط میشه به سن مثلا 5 سالگی این آتلیه نقاشا رو میدیدم، تابلوها و رنگ و اینها. در واقع من فکر کنم استارت از همون جاها شروع شد و این عشق به نقاشی در من همطور ادامه داشت تا دیگه خودم شروع کردم به قول معروف وانگوگوار میرفتم اطراف شهر همدون، از طبیعت نقاشی میکردم تا حالا خیلی خلاصه بخوام بکنم تا اینکه کنکور دادم دانشکده هنرهای زیبای تهران رشته نقاشی در اون سالها قبول شدم.
گفتین که در واقع همه کارا رو با نقاشی آغاز کردین توی دانشگاه تهران. هم اون دوره فکر میکنم نقاشی خیلی پررنگتر از گرافیک بود. اصلا شما بگین کی شروع شد به اینکه شما از نقاشی کشیده شدین به گرافیک و چرا اصلا دست از نقاشی کشیدین؟
در اون سالها، یعنی این برمیگرده به سالای 1340، دانشکده هنرهای زیبا اصلا گرافیک تو ایران نبود به این معنای امروزش، و دانشکده هنرهای زیبا سه رشته داشت، رشته معماری و نقاشی و مجسمه سازی. اون وقتا حتی اسم گرافیک هم اونهایی که به معنای امروز کار گرافیک میکردن در شهر زیر عنوان نقاشی تبلیغاتی کار میکردن، نه به اسم گرافیک. و دانشکده هنرهای زیبا بعدها مثلا در سال 47-48 بود که تازه رشته گرافیک تو دانشکده هنرهای زیبا به راه افتاد، در حالی که من سال 1345 رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا رو در واقع فارغ التحصیل شدم. اما گرافیک رو من در همون وقتا در رشته نقاشی و مجسمه سازی و معماری یک واحد مشترک بود به اسم کمپوزیسیون تزئینی که آقای مهندس هوشنگ سیحون در واقع استاد این واحد بودن و از دستیارای ایشون استاد محمود جوادی پور بودن که توی این واحد کمپوزیسیون تزئینی در واقع چیزهایی با دانشجویان کار میشد که بعدها اسمشو گذاشتن گرافیک، یعنی طراحی پوستر بود، طراحی آرم بود، طراحی غرفه نمایشگاه ها بود. من در واقع از کار تو چاپخونه ها و تو لیتوگرافی ها شروع کردم این فنون رو عملا یاد گرفتم، به اجاز که فرم و رنگ و اینها را ما تو نقاشی بنزه کافی در واقع گرفته بودیم و از همون سالهایی که دانشکده هنوز تمام نشده بود من تک توک سفارشات گرافیک رو انجام میدادم تا اینکه دانشکده هنرهای زیبا رشته نقاشی که تمام شد من وارد تلویزیون یا تلویزیون رادیو تلویزیون ملی ایران شدم در سال 1946 که اونجا هم در واقع اصلا واحد گرافیکی نبود، ولی آمدم خودم یه تنه واحد گرافیک اون وقتا اسمش فقط تلویزیون ملی ایران بود پای ریزی کردم تا اینکه جشن هنر شیراز شروع شد و برای اولین بار من تونستم پوسترهای جشن هنر رو طراحی بکنم. و خود استقبال مردم قرار گرفت و تا سال 56 که قبل از که من برم امریکا که همون در رادیو تلویزیون ملی ایران بودم و واحد گرافیکاش رو راه انداختم و انتشارات سروش درست شد، کار گرافیک مجله تماشا و کتبی که انتشارات سروش منتشر میکرد همه رو در واقع من طراحی میکردم تا سال 56 بود که رفتم به دانشگاه پرت نیویورک و اونجا تحصیل گرافیک کردم. اون مسائل علمی و که هیچ وقت نیاموخته بودن در دانشگاه پرت در واقع یاد گرفتم، زیر نظر اساتیدی کردن کلوف یه مدتی در آتولیه آقای میلتون گلیزر عملا کار کردم تا سال در واقع 59 که از دانشگاه پرت در رشته طراحی ارتباطی فارغ التحصیل شدم و برگشتم به ایران. چند سالی باز در رادیو تلویزیون که حالا دیگه اسمش شده بود صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واقع ادامه کار دادم تا سال 72 که بازنشسته شدم و از اون به بعد آتلیه شخصی خودم رو دارم تو شهر تهران و الانم یک آکادمی کوچولو دارم علاوه بر اون خدمات طراحی گرافیک که میدم. در این آکادمی کوچولو هنرجویانی که خیلی علاقه دارن و بعضا حتی فوق لیسانس دارن از دانشکده های مختلف فعلی در واقع درسای تکمیلی و آموزش های تکمیلی رو به اونها میدم.
آقای شیوا، چیزی که خیلی در مورد شما گفته میشه در مورد کارتون، ویژگی کارتون در واقع اندیشه های گرافیکیتونه، اون چیزی که باعث شده به شما به چیزی به اسم، حالا اگه بشه گفت گرافیک ایران بشه اسمش بذاریم، شما رسیدیم. خودتون یه اشاره‌ای به این نوع اندیشه خودتون میکنید که اصلا چطور این روند پیش اومد، چجوری اومد و به گرافیک ایران رسیدیم؟
در واقع یکی دو سال بعد از فارغ التحصیلی که در واقع حرفه گرافیک رو دیگه داشتم انجام میدادم چه به صورت آزاد چه در رادیو تلویزیون ملی ایران، خب بالاخره هنرمندانش خودشون فکر میکنن، میشیدی مثلا میگفتن گرافیک لهستان، گرافیک ژاپن، گرافیک امریکا، گرافیک آلمان. از همون سالها مثلا پیش خودم مثلا میگفتم ما که این 5000 سال تمدن داریم چرا امروز گرافیک ایران اصلا اسمش هم نیست. از همون وقتا دل مشغولی من این بود که شروع کنم در این حالی که خب کار مردم و کار رادیو تلویزیون را میاندازم از نقطه نظر نیرونیازگرافیکشون یک جهتی انرژی رو گذاشتم روی این که برسیم به یک بیان گرافیکی که مخصوص این مملکت باشه. شروع کردم و از اون وقت که شروع کردم تا الان هم ادامه داره. مثلا من یادم در یکی از جشن هنرها، مثل که پنجمین جشن هنر بود، من یه دفعه خطاطی ایران رو آوردم گذاشتم تو پوستر، خطاطی نستعلیقو، که این پوستر در واقع تو دنیا معروف شد که خط هم پیام و پیام میرسون هم تصویر بود. در آن این پوستر مثلا در موزه هنرهای مدرن نیویورک آرشیف شده، در موزه جورج پومپیدو آرشیف شده، در لندن دیزاین سنتر آرشیف شده و استقبالی که مردم خودمون و حتی خارج از کشور از همون یک پوستر شد، منو بیشتر تشویق کرد به این اهداف و ایدئال‌هایی که دارم و تا الان خوشبختانه به یک نتایجی هم از نقطه نظر بین‌المللی رسیدم. یعنی اینکه ما بگیم گرافیک ایرانی خیلی ساده‌تره تا اینکه غربیه ببینه این گرافیک ایرانی رو. سال 2006 AGI در تمام دنیا 12 طراح رو انتخاب کرد که برای هر کدوم یک کتاب مستقل در بیاد. به تلفنی از سازمان AGI به من زده شد که آه شما انتخاب شدین که از کاراتون یک کتاب در بیاد. بعد من گفتم آخه چرا من؟ اونها گفتن ما تحقیق کردیم، دیدیم که گرافیک هایی که شما طراحی کردید حالا تو قالب آرم، تصویر سازی یا پوستر، اینها یک روحیه و نمایانگر تمدن شماست، یک دیالوگ مخصوص سرزمین خودتون توش هست. پس این برای من جای خوشحالی بود که فرنگیرم الان دیگه فهمید که یک گرافیک به اسم گرافیک ایرانی متولد شده که در واقع از این 12 نفری که در سطح بین المللی انتخاب کرده بودن یک کتاب هم به اسم من چاپ کردن در 220 صفحه که پخش بین المللی شده و در دارالمعارف بریتانیکا ورژن ریوایز 2007 در سلسله مطالبی که نوشته شده در رابطه با طراحی گرافیک در کشورهای در حال توسعه، اونها هم 3 نفر رو انتخاب کردن. از طرف آسیا و خاورمیانه بنده، یک آقای از افریقا و یک آقای از آرژانتین که توی دارالمعارف بریتانیکا شیوه و نگاه گرافیک ایرانی توی آثار من در واقع به ثبت رسید.
آقای شیوای عزیز جانب. خیلی برای فکر میکنم همه کسایی که کار شما رو دوست دارن جذاب خواهد بود اگر یک بار برای ما بگین که نحوه کار کردنتون چطوریه. الان مثلا به عنوان نمونه همین کاری که الان خیلی زیبا ماها از طریق اینترنت دیدیم و حتما توی تهران همه جا هست بیلبوردش، همین جشن بزرگ تصویر سال هست که مثلا شما انجام دادین.
بله از کنم در هر صورت روال من این است که هر سفارشی که میشه شروع میکنم واقعا فکر کردن. قبل از که مداد یا هر ابزاری دستم بگیرم شروع میکنم فکر کردن، هی این ور اون ور، موقع شام خوردن، نهار خوردن، رانندگی کردن تا یک آیدیایی پیدا بکنم. وقتی این آیدیا رو پیدا کردم خب طبیعتا قلم و مداد میگیرم دستم و این آیدیا رو پیاده میکنم و سعی میکنم آیدیاهایی که پیدا کنم برای هر کاری بیشتر روحیه شرقی داشته باشه. یعنی من آثارم همیشه به موازات موضوع پوستره، منطبق بر موضوع نیست، به موازاته، یعنی بیشتر با ایما و اشاره است. مثلا توی همین پوستر تصویر سال که الان شما، من خودم البته طراحی کردم هنوز ندیدمش ولی نمیدونم شما از کجا دیدین هنوز.
تو تمام سایت ها عکسش هست الان، هر جایی خبر جشن تصویر سال اومده کنارش هم این پوستر هست.
خب حالا میرم نگاه میکنه. خب خیلی ممکنه بیان یک کراپی بدن از یک تصویر یا چند تصویر و یک کمپوزیشنی درست بکنن و یک نگاه مستقیمی داشته باشن، اما من هیچ وقت توی کارهام مستقیم عمل نمی کنم بلکه غیر مستقیم عمل می کنم. الان همین نمونه که شما ملاحظه می فرمایید ببینید که یک ساختار کانسنتریک داره، یک ساختار شعاعی داره و شعاهای این دوایر متعدد مرکز اسم 300-400 نفر از کسانی هستند که عکاس و فیلمساز و اینها، اینها حول اون نقطه فوکال پوینت یا اون نقطه مرکزی که تصویر سال گذاشتیم، اینا هم تو داره توسعه پیدا میکنه در داخل پوستر. خب این ایده، این نگاه، نگاه شرقیه. شرقی هیچ وقت مستقیم صحبت نمی کنه. حتی اگر میخواد نصیحت بکنه به شما، میدینی ده به چهر میگه. این شیوه کار منه. و چون خیلی وقتا مثلا الان بحث هویت در میان هست که فکر میکنن اگر ما گوشه یک پوستری فکر کنیم یک شمسه بذاریم، این هویت ایرانی پیدا میکنه، که البته من موافقه این نیستم. هر نگاه به مسئله باید شرقی و ایرانی باشه، و نه اینکه یک نقش ایرانی رو برداریم بذاریم گوشه یه پوستر دیگیم آها از این به بعد این پوستر ایرانی شد، بلکه طرز راه حل چجوری، چه آیدیایی پیدا بکنیم برای بیان این موضوع، اون باید یک نگاه با وقار شرقی توش باشه.
تشکر از قباد شیبا و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
سری هم به جهان ورزش میزنیم با فریبرز غریب، همچنان با ما بمانید.
دنیای ورزش.
امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در جمع نامزدهای بهترین مربیان سال آسیا قرار گرفت. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه فهرست نامزدهای بهترین های سال فوتبال این قاره را اعلام کرد. در این لیست امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین تیم ملی ایران در کنار هاک بوم کیم سرمربی تیم باشگاهی سوئنگنام کره جنوبی و رئوف ایلینیوف سرمربی تیم ملی ازبکستان در جمع نامزدهای بهترین مربیان سال 2007 قرار دارند. در فهرست نامزدهای بهترین بازیکن سال آسیا، جواد نکونام هافبک ایرانی تیم اوساسونای اسپانیا و سید مهدی سید صالحی بازیکن سپاهان اصفهان در کنار نشاط اکرم و یونس محمود از تیم ملی عراق، یاسر القحطانی فوروارد تیم ملی عربستان و یاسوهیتو اندو و شینجی اونو هر دو از ژاپن قرار گرفتند. در این لیست همچنین تیم‌های سپاهان اصفهان، اوراوارتز ژاپن، سوئنگنام کره جنوبی و الوحده امارات نامزد عنوان بهترین تیم باشگاهی در سال 2007 در قاره آسیا هستند. در مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا دیشب دو نتیجه غیرقابل پیش‌بینی رقم خورد. اول شکست 3-1 بایر مونیخ در بوندسلیگای آلمان در مقابل اشتوتگارت و بعد هم باخت 2-0 بارسلونا در مقابل خطافه در لالیگای اسپانیا. هرچند طرفداران این دو تیم در شهرهای مونیخ و بارسلون از شکست تیم‌هایشان پریشان شدند، اما باخت این دو تیم تنور مسابقات آلمان و اسپانیا را برای سایر تیم‌های مدعی قهرمانی همچنان داغ و گرم نگه داشت. در بوندسلیگای یک آلمان بعد از بایر مونیخ 28 امتیازی، تیم‌های وردر برمن و هامبورگ با 27 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم نفس در نفس بایر مونیخ منتظر یک لغزش دیگر این تیم هستند تا خود را به صدر جدول برسانند. در بوندسلیگای آلمان امشب دو دیدار باقی مانده از هفته 12 انجام می شود که طی آنها از دقایق دیگر به طور همزمان آرمینیا بیلفلد با نورنبرگ و وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه بازیکن ایرانی ساکن آلمان با بایر لورکوزن به میدان می روند. اما در لالیگای اسپانیا به غیر از بارسلونا که در حال حاضر با 24 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد، تیم‌های رئال مادرید با 25 و دو تیم 24 امتیازی ویارئال و والنسیا برای ماندن در کورس قهرمانی رقابت‌های داغی را پیش رو دارند. در ادامه بازی‌های هفته 12 لالیگا امشب 8 مسابقه در دستور کار است که طی دو نبرد حساس رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید به مصاف رئال مایورکا می‌رود و ویارئال هم در ورزشگاه خانگی‌اش میزبان سویل خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همیشه و همه جا با رادیو فردا، ما هم با شما هستیم. هیچ وقت بی خبر نمانید، با ما بمانید. 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. پیام های خود را با ما در میان بگذارید. به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست، خانخراب.com. خانخراب. امیدوارم شب خوشی داشته باشید، فردا روز شادی را آغاز کنید. شبتان خوش.